همکار عزیز و همه شنوندگان گرامی، در مورد چشم و چشم پزشکی در واقع هر اندازه که ما گزارش تهیه بکنیم من فکر میکنم باز هم کمه، چون چشم یکی از اعضای بسیار مهم بدن هست و سعی کردیم امشب در این خصوص گزارش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم.
با تغییر سبک زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، حتی روش‌های جراحی که امروز توصیه میشه، ممکنه که بیماری ریشه‌کن بشه.
به راحتی دنبال قرص در ماهواره‌ها و اونجور چیزا نگرده. با تجویز پزشک، با ورزش و رژیم مناسب که متخصصان تغذیه رژیم‌های خوبی رو ارائه می‌کنن، به هدفش میرسه.
حتما همه آدم‌ها یه پزشک خانواده داشته باشن.
با ما شنیده می شوید.
نبض. دوستان عزیزم، دعوت میکنم که در این لحظه گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری های
داخلی. آقای دکتر، مسمومیت با سرب چه نشانه هایی داره؟
عرض کنم خدمت شما که شاید عجیب باشه امروز شما در مورد مسمومیت با سرب صحبت بکنید. مگه آدم با سرب هم مسموم بشه؟ اصلا سرب کجا هست؟ میدونید که استنشاق موادی که حاوی سرب هستن میتونه مسمومیت با سرب ایجاد کنه. قدیما ظرفای لعابی بود، اینا رنگای لعابی بهش میزدن، این رنگای لعابی حاوی سرب بود. و بعد یا ظرفای چدنی که لعاب داشتن، اینها چی بودن؟ اینا حاوی سرب بودن. افراد غذا میخوردن و سنبه به این ماجرا دچار مسمومیت با سرب بشن. یا رنگایی که به دیوارا زده میشد، اینا حاوی سرب بود و اینها میتونست این کار رو انجام بده. بچه‌هایی که زیاد انگشتشون رو تو دهان میکردن و دستشون رو به دیوار میزدن و بعد میک میزدن، اینها دچار مسمومیت با سرب میشدن. خب حالا خوردن سرب چه اتفاقی میفته؟ میدونید که تو کودکان سد مغزی نخایی سدیه که در واقع نفوذ پذیریش بیشتر تا زمانی که بزرگ بشه و مانع بشه که مواد عفونی بهش وارد بشه. افراد با میکیدن سرب، این سرب از این پرده رد میشد، روی مغز این افراد رسوب میکرد و ثانوی ماجرا اثراتی برای سیستم اعصاب مرکزی میذاره که یکی از اونهاش کند ذهنی هستش.
بله.
خب یکی دیگه از اون افرادی که گروهایی که دچار مسمومیت با سرب میشن، کسایی هست که از لوله‌های آبهایی می‌خوردن که لوله‌هاشون سربی بود، یا کسایی که چی، محل جوش لوله‌ها جوش سربی بود و این اتفاق چی میشه؟ ما سرب رو مصرف کنیم، سرب از این دودکش ماشین‌ها تو فضا پراکنده میشد، بنزین‌هایی که حاوی سرب بودن.
بله.
یا نه، روغن سوخته‌ها، کسایی که روغن سوخته رو به بعضی از مواد غذایی، به بعضی از مواد استنشاقی میزنن و بعضی‌ها به صورت سوء مصرف از اونها استفاده میکنن، منجر به مسمومیت با سرب میشن. این بیماری هست که مراجعه میکنن.
بله.
یا اینکه کسایی که چی، نون میخرن یا روزنامه میپیچن، این سرب حاوی مرکب غذا میسته و افراد میخورن دچار این عوارض میشن. یا کیسه‌های پلاستیکی که مارک داره و بعد کیسه رو معکوس میکنن، ماده غذایی رو اون تو میذارن، این ماده مرکبی به این میچسبه و سنوی سرب رو بعدن تو ماده غذایشون مصرف میکنن و میخورن. باید این رو مد نظرمون داشته باشیم. پس خطرناکترین دوران مصرف سرب که دوران کودکیه.
بله.
و یکم ماهایی که تو هوای آزاد و آلوده حرکت میکنیم و سرب رو مصرف میکنیم به طور غیر مستقیم. حالا کسی که مسموم میشه با سرب، در واقع اولش این هستش که لرزش پیدا میکنه، اختلالات خواب پیدا میکنه، اختلال در تمرکز پیدا میکنه، سردرد داره، استفراغ داره، رنگ پریده است، کمخونی پیدا میکنه، خواب آلوده است، تغییر تو رفتارش پیدا میشه.
بله.
احساس طعم فلزی تو دهانش میکنه، بعد احساس ضعف و فلج عضلانی و این افراد اتفاق میفته، دچار کرامپ ها و انقباضات عضلانی میشه و بعد دردهای شکمی، درد خوزدن، درد و سفتی شکم میشه. گاهی وقتا بعضی این افراد دچار یبوست میشن. مسمومیت با فلزاتی مثل سرب بعضی از افراد دچار آنسفالوپاتی های مغزی، یعنی التهابات مغزی میشه، تشنج تو بچه ها ایجاد میکنه و در نهایت منجر به عقب ماندگی و بعضی از این افراد منجر به مرگ میشه. کاری که ما باید بکنیم، اولین گام بهداشته.
بله.
دومین گام بهداشته. سومین گام در بروز این گونه موارد به پزشک مراجعه کنیم. سطح اندازه‌گیری سرب اندازه‌گیریشه. داروهای ما بهش میگیم چیلیتینگ ایجنت ها رو به افراد میدیم که در واقع یه جوری اینها رو تصفیه میکنه و ما از مسمومیت با سرب نجات پیدا میکنیم.
نبض رادیو جوان رو هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 تا 20:15 دقیقه روی موج اف ام ردیف 88 بشنوید.
سری مسمومیت‌های غذایی هست که اون موقع مشخص نمیشه، شاید فردای اون روز ساده دل درد شروع بشه،
برای سلامتیش بخواد احترام و ارزش قائل بشه، مخصوصا برای بچه‌هاشون قطعا باید اینا رو کنترل بکنن، رعایت بکنن.
خدای چه بی حکمت و بی استفاده که برای ما نذاشته تو بدنمون.
ما جوونیم فعلا ورزش میکنیم،
مراقب کل بدنمون باید باشیم دیگه. از همه نظر پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
موج اف ام ردیف 88 شبکه جوان.
به خدمت جناب دکتر محمد رضا فرتوکی زاده رسیدیم. جناب دکتر جراح و متخصص بیماری چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه هستند. از بیمارشون هم تشکر میکنم که با ما همکاری میکنن. سلام.
سلام.
خوبی شما؟
شما.
علت مراجعتون رو میفرمایید؟
سردرد و اینا داشتم. دیگه مشکل دید داشتم در شب.
بعد یعنی که با نور مسمومی که به چشم نور اذیت میشید؟
آره خیلی.
قبلا جای معاینه رفتید؟
قبلا رفته بودم یه جای دیگه معاینه شده بودم، یه مشکل دیگه بود، حالا دوباره گفتیم شاید یه مشکل دیگه داشته، اون شبکیه بود.
بعد خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه مشکل شبکیه دارن که عروق شبکیه‌شون به طور نامنظم و پیچ در پیچ و نازک شده. این مادرزادیه. به همین دلیل ممکنه که گاهی خونریزی بکنه. یه بارم خونریزی کرده، با آمپول وستین مداوا کردم براشون. حالا الان میخوام ببینم که آیا از جای دیگه چشمشون نمره عینک و عدسی و اینا آیا زایه هست یا نه، چون که دیدشون ناراحته، تو نور تو شب ناراحت میشن. یه چکاپ بکنیم ببینیم چه خبرش شد.
کلا توضیح خاصی هست در این مورد؟
یه زایه مادرزادیه، یه زایه شبکیه مادرزادی
قابل عمل نیست، فقط با دارو یا نگهداری.
اگه که مستعد خونریزی باشه لیزر میکنیم یا آمپول میزنیم براشون.
یعنی بعد از معاینه مشخص میشه؟
اینجا بعد عکس بگیریم؟ نه، این معاینه برای بررسی ناراحتی نورشونه. خب تو دستگاه نیا کنید لطفاً. چشما هر دو باز، تو دستگاه نگاه کنید لطفاً. خیلی خوب، این چشم چپتون یه نمره پیدا کرده در حد 1 که شاید عینک بخواد. اینم چشم راست همونطوره. از جهت قرنیه و عدسی تقریبا سالمه، ولی شماره عینک دارین که فعلا باز که اون امتحان کنم چقدر کمکتون میکنه. یه عینک شماره 1 چشمشون داره، هم راست هم چپ، و بله به 1 نمره مثبت. برای اینکه آدم ببینه با تطابق بکنه، تطابق کردن موجب خستگی و چش درد و سردرد میشه. اگه اینا که بزنه در مقابل نور، در مقابل تلویزیون نگاه کردن، رانندگی کردن، چش راحت‌تر میشه، درد پیشانی، درد چشم کمتر خواهد شد. ضمن اینکه برای هر کسی اگه ما اینا که بدیم که آنتی ریفلکس باشه و فوتوکروم باشه، فوتوکرومیک که تو آفتاب کم تیره میشه، چش راحت‌تره. پس حالا مشکل ایشون از شبکیه فرنس استیبل است، با ثبات مشکلی نداره. از جهت نمره عینک نیاز به عینک داره که عینک بهش میدیم با این عینک فوتوکرومیک و آنتی ریفلکس، و اگه احیانا بخواد با کامپیوتر کار کنه بلوکات راحت‌تر خواهد شد، دردش هم کمتر میشه.
خب الان ممکنه بالاخره، حالا جوونه 26 7 سالشه، یه بیماری شرایط ایجاد شده که بعد داروی مصرف کنه که در واقع ممکنه آسیب برسونه به این شبکیه، باید دائم تحت کنترل باشه، باید بگه تاریخش رو به چه صورتی باید عمل کنه.
چون که حتما باید برای شبکه تحت کنترل بشه جداگانه. این کاری که الان انجام میدیم هیچ کاری به شبکه نداره. اونو چون مشکل مادرزادی باید هر 6 ماه چه عکس بگیره ببینیم اگه خدا نکرده در حال خونریزی هست یا اینکه داره نازک شده، یا لیزر کنیم یا آمپول بزنیم براشون. اون کاری جداگانه داره. عکس تازه گرفته، عکسش خوب بوده، یه بار یه شیپ ما بعد تکرار میکنیم عکسشو.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوک زاده، جراح و متخصص بیماری چشم.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از رادیو جوان. بار دیگه خدمت شما عزیزان این ایام رو تسلیت میگم. سالم و تندرست باشید تا فردا. خدا نگهدارتون.
سی و دو به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود، تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد.
جان من، جان من هستی ولی از تن جدا افتاده ای، جان من هستی ولی از تن جدا افتاده ای. عرض رحمان از چه زیر دست و پا افتاده ای. این چنینی که برادر صورتت زخمی شده، از روی مرکب گمانم بی هوا دمان چیزی که نبود از پسرهای شنید یو یوسفم اصلی بود دست گرگاف دادیم پیکرد را نیزه تقدیم هجایی کرد و
کاروان دلهای بیقرار همیشه به سوی تو روان است، فرقی نمی کند محرم باشد سفر یا رمضان، هر روز عاشورا و هر زمین کرب و بلاست.
بزرگ قافله بر زمین چون آیتی آمد فرود از راه با برادر گفت با فرق تو ای میار عد من زدم بر چهره بیدا داره باطله شیوه آزادگی را جاودانی ساختیم گرچه ما بودیم در ظاهر اسیر سلسله نوازش میخواند به آواز حزین اربعین است اربعین است اربعین است اربعین اربعین است اربعین است اربعین است اربعین اربعین است اربعین است اربعین
آسمان هنوز بارانی است حال چشمان عاشقان خوب نیست تا درودی دیگر بدرود.
Thank you. شبکه جوان همراه شما.
چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.